شبیه ولینگ وجود داره. چرا؟ یه مثال میزنم.
بله.
الان در کسایی که مخاطبین محترمی که دارن گوش میکنن به رادیو، ممکنه یه نفر عکاس هست، یعنی کار عکاسی حرفه‌ای با دوربین خوب انجام
میده.
یه عکاس میتونه بره مجالس تولد و عروسی و اینا بره عکاسی کنه. یه بازاره. میتونه بره همایش‌ها و جلسات اداری و رسمی بره عکاسی فیلم برداری کنه. میتونه بره از محصولات، مثلا یه کسی یه پنیر تولید کرده، میگه آقا من پنیر تو میام عکسای قشنگی میگیرم که موقعی که بیلبورد میره حس خوبی ایجاد بکنه.
بله.
این سه تا شاخه جداه. متاسفانه موقعی که به افراد میگم آقا شما تو چه حوزه عکاسی میکنی، به هر چی بزنی جلوی من عکاسی میکنه، و واقعیش اینه که نمیشه. اونی که بلده از یک محصول عکاسی و فیلم برداری کنه، اصلا بلده از یک لولا، بلده از یک بلبرینگ، بلده از یک ایمپلنت دندان عکاسی فیلم برداری کنه، اون بلد نیست از مراسم عروسی و تولد فیلم برداری کنه. و بالعکس، هر کدوم از اینها یک تخصص مجزایی. و موقعی که من میام برند خودم رو ثبت میکنم که من یک عکاس محصولات صنعتیم، دیگه مشتریانی که مثلا یک همایش دارن، یک جلسه دارن، به من زنگ نمیزنن بیا آقا جلسه ما عکاسی کن، چون میگن میدونن که تخصص من نیست.
بله.
ولی اونی که یک محصول تولید کرده مستقیم میاد سراغ من، میگه این تخصص اینه که بلد از یک محصول چه عکاسی کنه برداری کنه.
به نوعی آقای دکتر سیاهنی های گرامی، منو یاد جمله کیفیت از کمیت مهمتره انداخیم بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری، درست؟
بله دقیقا. در اون بخش از این که ببینید من 100 تا مشتری دارم،
بله،
میتونم به این 100 تا یه پیام های جذابی درست بکنم. اصلا فرض کنید که 100 تا پیام هم درست میکنم در 100 روز، هر روز پیام های زیبایی عیناً برای این 100 نفر میفرستم.
بله.
بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری میگه که 20 تا اینا رو جدا بکن، برای هر کدوم از اینها 10 تا دونه تبلیغ اختصاصی بگو آقای فلانی شما به دلیل این دلیل این تخفیف و این شرایط برای شما قائلین، و یک گفتگوی شخصی رو شروع بکن، نه گفتگوی عمومی رو
مشخصه برای هر فرد تعریف بکن.
بله. که چرا استراتژی چیه؟ در یک زمان کوتاه که شرکت در حقیقت کسری پول داره، در یک بازه کوتاه میتونه با این درآمد زیادی کسب بکنه. و موقعی که میگیم شرکت، باز اینم بگم برای مخاطبینی که دارن گوش میدن، منظور اون یه شرکت 10,000 نفری نیست.
بله.
هر دو نفری که با هم کار میکنن یک سازمان رو
تشکیل میدن،
یک شرکت رو تشکیل میدن، حتی اگه ثبت شده نباشه.
و این گونه از بازاریابی آقای دکتر سیاهنی های گرامی، بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری، همخوان با چه گونه ای از مشاغل هست؟ چه گونه ای از مشاغل اون هم طبق فرمایش شما با یک استراتژی کوتاه مدت به سراغ این گونه از بازاریابی برن؟
بسیاری از مشاغل میتونن سراغش بیان. مسئله اینه که باید دقت بکنن که این یک استراتژی کوتاه مدته، و مشاغلی که به صورت شرکت به شرکت میفروشن خیلی بهتره
بکنن. یعنی بی تو بی کار کنن.
مثلا یه کسی که سرم میفروشه، سرم رو مستقیما دونه دونه که نمیفروشه، میفروشه به بیمارستان. پس یه شرکت داره با یه شرکت معامله میکنه، سازمان با سازمان، بی تو بی. این معامله بی تو بی چیزیه که میتونه استراتژی بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری براش به درد بخوره.
بسیار عالی. بعد یه هماهنگی بسیار خوبی هم باید بین بخش بازاریابی مجموعهمون، شرکتمون، با مجموعه فروشمون باشه. قطعاً خیلی خودمون باید هماهنگ باشیم میخوایم سراغ این گونه بازاریابی بریم، چون زمان از دست بره رقیبمون به سراغ اون فروش محصول رفته.
بله دقیقاً. هم نکته زیبایی که شما فرمودید، هم این که موقعی که ما میخوایم در یه زمان کوتاه برای اشخاص حسابای شخصی پیام‌های شخصی بفرستیم، تیم بازار فروش کامل باید با هم مچ بشن و پیام‌های درست ارسال کنن.
متشکرم از شما آقای دکتر مهدی سیاهنیا، کارشناس بازاریابی و فروش، که با ما همراه بودین در زنگ اقتصاد این جلسه. به خدا میسپارمتون.
ارادت داریم. ممنونم و تشکر.
خدا نگهدارتون.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من فرانک جعبه‌دشتی هستم، مشاور و مدرس در حوزه بازاریابی و فروش. یکی از پارامترهای مهم در بحث موفقیت در کسب و کار اینه که از شکست نترسیم، اصلا به شکست فکر نکنیم. ببینید خیلی از آدم ها هستن وقتی میخواین راجع به یک برنامه توسعه باهاشون صحبت کنید از همون اول نگرانن، از همون اول ناله میزنن، در صورتی که آدم های دیگه هم دارن در همین کشور یا حتی در کشور دیگه دارن کار میکنن. اگر قوانین مالیاتیه برای من هست برای اونم هست، اگر نبودن سیاست های مثلا جذب نیروی انسانیه برای اون هست برای منم هست. پس بنابراین این که من بخوام از اول به شکست فکر بکنم قاعدتا نمیتونم تو کسب و کارم موفق باشم. آدم های موفق اصلا به شکست فکر نمی کنن و حتی اگر به شکست هم فکر کنن یا شکست بخورن میگن که دستم رو به زانو میگیرم و بلند میشم. چرا؟ چون تجربه ازش به دست آوردن و این تجربه به دست آوردن یک شبه به دست نمیاد. پس بنابراین اگر میخوای موفق باشین به استقبال شکست ها بروید، نمیگم نروید، اما از قبل نشینید به شکست فکر کنین، چون قاعدتا جلوی موفقیت و رشدتون رو خواهد گرفت.
خب این هم بسته صوتی بیشتر بدانیم که تقدیم حضورتون شد. یه جمع‌بندی کوتاهی داشته باشیم از کلاس قبلمون، بازاریابی و فروش. بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری نیازمند اینه که همه چیز از جمله محتوا، اطلاعات، محصول و ارتباطاتی که داریم رو برای هر حساب کاربری که روی اون سرمایه گذاری میکنیم شخصی کنیم. ۳۰۳۶۳۷ آماده هست تا پیشنهادات موضوع شما حاضری شما رو دریافت بکنه و همینطور بین سه تا کلاس اگه کلاسی رو بیشتر میپسندین حتما به ما اعلام بکنید. آقای سعید کلیدی از خمینی شهر هم به جمع ما اضافه شدن. وقتش هست بریم به سراغ آخرین کلاسمون، کلاس مدیریت منابع انسانی و موضوع اون اهمیت انگیزه و دلبستگی سازمانی کارکنان. بشنویم که مردم در این خصوص چه گفتن.
ما اگر انگیزه توی کارمندامون زیاد باشه قطعا پیشرفت کاریمون خیلی زیادتر هستش. دلبستگی سازمانی هم اینه که همه با هم دیگه هم دل باشن برای یه هدف پیش برن و این دلبستگی هم شامل انگیزه دادن من مدیر برای کارمندامه.
انگیزه و دلبستگی سازمانی یعنی که به سازمانت متعهد باشی، حالا هر جایی که کار میکنی، که این محل کسب روزی منه و اینکه اینجا جایی که من دارم کار میکنم و تعهد دارم نسبت بهش و هیچ گونه خرابکاری رو به هیچ قیمتی اونجا انجام نمیدم. مثل توی کل کشور یه جایی خرابکاری های انجام میشه که بعداً مطلع میشه خرابکاری داخلی بوده. اینا کسایی انجام میدن این کارا رو که انگیزه و دلبستگی سازمانی ندارن و مهم نیست واسهشون هیچ چیزی، که نسبت به سازمانشون هیچ مسئولیتی ندارن و فقط به خودشون و جیبشون فکر میکنن.
یه موردی که در هر سازمان و ارگانی باعث میشه که کارکنان بهره‌وری زیادی داشته باشن و خیلی طالب باشن که بدون تذکر کارهای خودشون رو انجام بدن ولی بیشتر از وظایف محوله، اون انگیزه و دلبستگی سازمانه. به نظرتون چقدر مهمه؟ چقدر صحبت‌های مصوبه شونده های ما میتونه در این خصوص دقیق باشه؟ بریم صحبت‌های کامل‌تر و دقیق‌تر رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
بله، کلاس آخرمون کلاس مدیریت منابع انسانی و موضوع اون اهمیت انگیزه و دلبستگی سازمانی کارکنان و پرسنل هست. همراه میشیم با مدرس کلاس، سرکار خانم ندا مفاخری. خانم مفاخری گرامی، خدمت حضرت علی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
منم عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندهای خوبتون.
درود بر شما. از اهمیت و جایگاه انگیزه و دلبستگی سازمانی نیروهامون کارکنان بفرمایید در ابتدای این کلاس.
خواهش میکنم. همونطور که دوستان به بیانهای مختلف و شکلهای بسیار زیبا اشاره کردن، دلبستگی یا در واقع انگیزهی که پرسنل نسبت به سازمانی که در اون شاغل هستن دارن، یکی از ارکان مهم بهره‌وریه. این جزء مهمترین چیزهایی هستش که شاخص اون رو در رفتار، در فکر، در احساس و عملکرد پرسنل میشه دید. هر چیزی که ما در پرسنل مشاهده میکنیم در واقع به شکلی آینه ای از رفتار یا عملکردی که سازمان به اونها منتقل کردن. اگر پرسنل یه سازمان با اون سازمان دلبستگی داشته باشن، سعی میکنن از هر آن چیزی که در توان دارن برای اون مجموعه بذارن. اگر اینطور نباشه ممکنه که بی‌تفاوت باشن، از بخشی از عمل کرده خودشون بذارن، اونم وقتی که بهشون نظارت میشه، وقتی که مجبورن. و خدای نکرده اگر که ضد سازمان شده باشن ممکنه خرابکاری هم انجام بدن.
بسیار عالی. از عواملی که اثرگذار هست سرکار خانم مفاخری بر روی افزایش یا گاه کاهش میزان انگیزه و دلبستگی سازمانی افراد کارکنان بفرمایید.
خواهش میکنم. در این زمینه نظرسنجی ها و تحقیق های گسترده بسیار خوب و قوی انجام شده. یکی از مهمترین عوامل در ایجاد یا آسیب زدن به دلبستگی کارکنان مدیر و رفتار مدیره. مدیری که خدای ناکرده بد اخلاقی داره در زمینه های مختلف، چه در زمینه رعایت عدالت، چه در مورد حسن برخورد، چه صلاحیت و شایستگی کافی داره یا نداره، رهبر خوبی هست یا نه، یکی از مهمترین عواملیه که نقش مستقیم داره در دلبستگی کارکنان یه مجموعه. اما عوامل دیگه هم هست، مثل فرهنگ کلی سازمان، مثل مواردی که مربوط میشه به دریافت‌های مالی که به هر ترتیب انگیزه‌های مالی افراد رو تحت پوشش میده، سلسله مراتب و نوع مسیر پیشرفت شغلی که افراد توی اون مجموعه دارن، اینکه چقدر کارهاشون دیده میشه، اینکه چقدر مسیرهایی که در واقع برای پیشرفت دارن راهش بازه و چقدر به اونها و مسائل اونها توجه میشه. مجموعه همه اینها حال و احوال مجموعه کاری رو تشکیل میده که مسلماً هر کدوم از افراد روی بقیه افراد هم اثر میذاره. یعنی ممکنه گاهی وقتا من مدیر بی‌توجهی کنم، حال یکی از پرسنلم رو بد کنم و تصورم این باشه که دارم اونو فقط در واقع آسیب میزنم، اما متاسفانه باید اینو بدونیم که حتما این آسیب من به بقیه افراد هم سرایت میکنه،
منتقل میشه. بسیار عالی. و چه کس یا کسانی خانم مفاخری گرامی باعث ایجاد و حتی نگهداری انگیزه افراد سازمانمون میشن؟ بر عهده چه فردیه، چه کسانیه؟
واقعیتش اینه که یه فرهنگه. اگر که ما بخوایم از لحاظ خیلی سازمانی نگاه کنیم، معمولا مدیر منابع انسانی یکی از نقش‌هایی که داره باید حواسش به حال پرسنل باشه، که یکی از اون شاخص‌های پرسنل دلبستگی کارکنانه. حتی تست‌هایی هست این زمینه، شاخص‌هایی رو میشه سنجید، رفتارها، بهره‌وری‌ها، حرفایی که با هم دیگه می‌زنن، عملکردی که دارن، خروجی که از سازمان اتفاق می‌افته، اینا همه نشونه‌هایی که نشون میده که چقدر پرسنل ما در گفتار یا در بودن با سازمان یا در تلاشی که میکنن واقعا این گسست رو اتفاق افتاده یا نیفتاده. اما اگر ما اینو فقط وظیفه مدیر منابع انسانی بدونیم، اولا غافل شدیم از روح اصلی ماجرا. این یک بدنه کامل داره، کل سازمان از مدیران میانی، مدیر ارشد، مدیر منابع انسانی، همه اگر این دغدغه رو داشته باشن که اینجا جای با ارزش و قابل رشد و قابل احساس خوب داشتن برای همه افراد باشه، اون وقت همه در این مشارکت میکنن. حتی اون فردی که دم در به عنوان نگهبان دم دره، اگر صبح که من میام سلام زیبایی بکنه، سلام علیکم با هم بکنه، از همونجا شروع میشه. و من نمیتونم بگم این ماجرا فقط مسئولش مدیر منابع انسانیه، اما اون مدیر منابع انسانی باید رصدش کنه، تسهیلش کنه، مراقبش باشه. خدای نکرده وقتی اوضاع خرابه بتونه به موقع زنگ‌های هشدار رو به صدا در بیاره، به تمام افراد آموزش‌ها، مراقبت‌های لازم رو برسونه.
حالا که مشخص شد اهمیت انگیزه و دلبستگی نیروهامون توی اون مجموعه‌ای که مشغول به کار هستیم یا مدیریتشو داریم یا کسان دیگه ای رو هدایت میکنیم، دیگه مشخص شد اینطور نیست که جمعی از مدیران سهه بذارن و فقط به صورت زبانی بگن که خب فلان فرد فلان نیرو الان بی انگیزه هست. آیا با شاخصی، با سنجه‌ای، با آزمون خاصی میشه متوجه شد؟ گاه یک مدیری چنین صحبتی رو میگه که به طور مثال مثلا میگن خانم افاخری بی انگیزه است چند ماهی، ما بقی هم تایید میکنن و سهه میذارن و این برچسب بی انگیزه بودن چند ماه اخیر به حضرت علی به طور مثال میچسبه. چگونه میشه با یک علمی، با یک نرم افزاری، با یک تستی بسنجی؟
در این زمینه تستای مختلفی وجود داره که حالا مجموعه های مختلف بر حسب اینکه چقدر بزرگن و چقدر دسترسی به این تست ها دارن میتونن از اینا استفاده کنن و معمولا سازمان های بزرگ جزء پایش هایی که ماهیانه میکنن از پرسنل همچین موضوعی رو دارن و اصلا جزء مواردی که جزء گزارش های ماهیانه شون هست مورد دلبستگی کارکنان هست که زیر مجموعه اون در واقع بحث انگیزه است که کاملا بتونه مشخص کنه که آیا مدیران بالادست دارن کم توجهی میکنن در این مقوله یا خیر. اما برای مجموعه هایی که کوچیکترن و حالا سیستم های نرم افزاری و دسترسی به در واقع تست های سخت‌تر رو ندارن، یه تست 12 سواله هستش از مجموعه گالوب، یکی از شرکت های بزرگ بین المللی فعال در این زمینه، که 12 تا سوال رو از پرسنل در واقع میپرسن و این 12 تا سوال تو 4 تا طبقه مختلف دسته‌بندی شده. سوال هم سوال های ساده ایه، مثل اینکه از پرسنل سوال میشه که آیا در 3 ماه گذشته برای ارتقاء شخصی تو مجموعه کمک کرده یا نه، آیا فعالیت های تو دیده میشه یا نه، یه چیزایی از این جنسه. در واقع سوال های پیچیده ای نیست که خیلی مثلا انتظار داشته باشین مثلا تحلیل پیچیده ای بخواد. اما این 12 تا سوال که حالا اگر دوستان عزیزانی که علاقه مند هستن 12 تست گالوف رو توی اینترنت سرچ کنن به راحتی میتونن دسترسی داشته باشن، خیلی کمک کننده است که حتی مجموعه کوچیک که حالا دسترسی به تست های قوی تر ندارن همین تست گالوف و پاسخ های اونها خیلی میتونه راهنمای خوبی باشه برای اینکه ببینیم که ما مدیران کجا داریم کوتاهی میکنیم و کجا باید توجه بیشتری داشته باشیم.
پس روی سخن این تستی که زده میشه این آزمون 12 تایی که البته خیلی هستن حالا میگن کیفیت مهم هست و اعتقادی به این شاخص ها و تست ها ندارن، روی سخنش پس با مدیران هست یه سنجشی انجام میشه بر اساس این 12 تستی که زده میشه از نیروهای مختلف، حالا بررسی میکنن و توی عملکرد خودشون یه تغییری ایجاد میکنن.
همینجوره، برای اینکه مسئول اصلی وضعیت دلبستگی کارکنان در درجه اول مدیرانن و مدیرانن که دارن یه جایی اشتباهاتی انجام میدن که این دلبستگی آسیب دیده.
درسته، نباید بحث دلبستگی و انگیزه پرسنل جزء مواردی باشه که هنگام مصاحبه هم بررسی بشه، همون موقع بدونیم که مثلا این فرد کاملا بی انگیزه است نسبت به مجموعش، شاید صرفا به خاطر مسائل مادی، به خاطر نزدیکی به این محلی که داره الان آزمون میده، شاید اینکه رشته خودش نیست داره این کار رو انجام میده و به سراغش اومده، جزء تست ها و سنجه هایی نباید باشه خانم مفاخری که در هنگام مصاحبه انجام بشه، یا نه برای آدم ها متفاوته حتی توی فصل‌های مختلف و اقلیم‌های متفاوت.
فهمش شما کاملا صحیحه. من وقتی تازه میخوام وارد یه سازمانی بشم یه انگیزه و یه دلبستگی اولیه‌ای دارم که این هم بسیار مهمه، اما در گذر زمان و خیلی وقتا ما دیدیم مخصوصا دوستان جوانتر ما وقتی وارد یه مجموعه میشن پر از انگیزن، اون سازمانه که حالا ممکنه انگیزه های اونها رو بکشه یا انگیزه های اونها رو بارور کنه. اما همونطور که شما فهمیدید هنگام استخدام حتما باید اون انگیزه های اولیه فرد رو در نظر گرفت و علت اون رو هم کمی تحلیل کرد. گاهی وقتا فردی که در واقع با حس بی انگیزگی وارد شده محیط های قبلی کاری که داشته محیط هایی بوده که به اون این بی انگیزگی رو در واقع تحمیل کرده و اون اصلا دچار یه جور حس بد به محل کار شده. گاهی وقتا نه، اصلا اون فرد آدم نیمه افسرده ای، خیلی اصلا حال و حوصله تلاش نداره، حالا همینجوری میاد. خب این وقت واقعا به نظرم مثلا برای استخدام مناسب نیست. کسی که انگیزه های درونی حداقلی نداره دیگه خیلی سازمان باید زحمت بکشه تا موتور این فرد رو روشن بکنه.
بله. و راهکارهای برخورد با بی انگیزگی در کارکنان رو هم لحظه بهش اشاره میکنید خانم مفاخری گرامی؟
خواهش میکنم. اولینش به رسمیت شناختن ماهیت مسئولیت مدیران ارشده. اگر مدیران ارشد بدونن که با نگاهی مثل رهبر کوچینگ محور موظفن ضمن این که برای اهداف سازمان تلاش میکنن، برای پیشرفت افراد، برای حال افراد تحت نظر خودشون هم خودشون رو مسئول ببینن، من فکر میکنم این خود به خود روی زیر شاخهای فعالیت‌های اونها، تصمیم‌هایی که میگیرن، حتی تخصیص مسائل مالی رو همه چی اثر میذاره. نگاه مدیران ارشد اگر مبتنی و دلبستگی متقابل به پرسنلش باشه، از اونها مشارکت میخواد، با اونها مشارکت میکنه، نوع نگاهی که به اونها داره و در فعالیت‌ها داره بقیه رو ترغیب میکنه به اینکه اونها هم این دلبستگی رو باز پس بدن و متقابلا همه با هم بخوان هم افراد پیشرفت کنن هم اهداف سازمانی پیش برن.
درسته. یکی از پیامک‌های همکلاسی‌ها هم داشته باشیم در لحظات پایانی کلاس، آقای فدایی که با ما همراه هستن از مشهد مقدس و آقای حسین آقای تورنگ برامون اینطور نوشتن، خانم مفاخری پاسخشون رو می‌فرمایید، گفتن که در ایامی از سال من پر انگیزه هستم و در ایامی از سال هم انگیزه من به حداقل میرسه، ولی مجموعه خودم رو دوست دارم چرا که مشغول به فعالیت در کاری هستم که به خاطرش خیلی تلاش کردم. الان این فرد آقای حسین آقای تورنگ بی انگیزه است یا نه طبیعی در فصل‌های خاصی از سال؟
واقعیتش اینه که همه ما تحت شرایط مختلف ممکنه که بالا پایین شدن انگیزه خودمون رو تجربه کنیم. حتی یه چیزی مثل بهار ممکنه یه رخوت فیزیکی در ما به وجود آورده باشه، یا قرار نگرفتن و ارتباط نگرفتن با افراد با انگیزه، یا حجم زیاد کار ما رو دچار فرسودگی شغلی کرده باشه، یه مدتی احتیاج به استراحت داشته باشیم، یا مسائل مختلف بیرونی و درونی که باید در مورد هر فرد و در مورد هر کدوممون این بررسی رو بکنیم. و من فکر میکنم اگه خودمون آگاه باشیم عوامل بیرونی و درونی رو بتونیم مدیریت کنیم، میتونیم تعادلش رو حفظ کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم مفاخری گرامی، امید به خدا در برنامه پیش رو هم با شما باشیم سر کلاس مدیریت منابع انسانی. به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
اهمیت ایجاد انگیزه در کارکنان با موفقیت یا شکست یک سازمان همبستگی مستقیم دارد. متشکرم از شمایی که با ما همراه بودید و شنیدین. آقای حامد با ما همراه هستن از کرج و شنونده برنامه آقا محسن هم که به جمع ما اضافه شدن و گفتن من کلاس مدیریت منابع انسانی رو بیش از همه دوست دارم. درباره اصل پارتو گفتن صحبت میکنین، همون اصل 80-20 رو فکر میکنم مد نظرشونه و اهمیتی که داره در افزایش بهره‌وری. خیلی موضوع خوبیه و میدونم توی این مدتی که از برنامه زنگ اقتصاد میگذره بهش نپرداختیم. حتما یادداشت کردم که یک برنامه یک شب بهش بپردازیم سر کلاس مدیریت منابع انسانی. متشکرم که ما رو شنیدید و با ما همراه بودین. فردا و روزهای آتی هم شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشین ساعت 18 تا حوالی 19، پنجشنبه ها هم منتخب برنامه رو بشنوید. نقد و نظر خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 اعلام کنید. تا سلام دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به مهر. شنوندگان عزیز، همچنان همراهید با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خدمتون عرض بکنم که موعد پخش اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:02 هست و ما تا لحظات دیگه به استقبال این لحظات عرفانی و نورانی میریم. در این لحظه های سراسر نور و برکت از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. امیدواریم که ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. خب در این لحظات گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 77 تا 83 از سوره یاسین با صدای قاری استاد منصور کریمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر توقدون إنما فسبحان